الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امید این که عزیزان در جلسه قبل تا اینجا ذهن رو منظم کرده باشند که اعتباریات و تشریعات ریشه در تکوین باید داشته باشد، ریشه در حقایق باید داشته باشه، وگرنه چیزی نیست. اون وقتی اعتبار حقیقی است و ذهنی و پوچ نیست که ریشه در حقایق داشته باشد، این اعتبار منطقی است. ولذا ما دائم باید به دین و دستورات دین و احکام دین با این توجه نگاه کنیم که این اعتباری است که ریشه در حقیقت و باطن داره، یعنی سری دارد این احکام، باطنی دارد این احکام. و شریعت چون ما در اجتماع بنا زندگی کنیم، اون چه که برای سعادت ما میاره بر اساس اعتبار و تشریع میاره، اما بناست که باطنش رو برای ما شکل بده. تمام دین اینه، دین عبارت از یک سری دستورات بدون باطن و سطحی که نیست. که وقتی رسیدیم به این که دین این اعتباریاتی است که از یه حقیقتی نازل شده است، پس نوع رویکردمون اینه که شریعت به ما کمک کرده است که با این قراردادها به یک حقایقی منتقل بشیم. حضرت علامه حالا این فصل دو رو برای این که بگن این حقایق چه خصوصیاتی داره، چگونه است، چه شکل و نحوه وجودی داره، میخوان اینا بابشو باز کنن. در فصل دوم تیتر بحثم اینه دیگه، در این که حال که نظام عالم نظام اعتباری نیست، یعنی صرف اعتبار نیست، پس واقعیت آن از چه سنخی باید باشد؟ این نماز، این دستورات، این امر به معروف واقعیتش چگونه، چه خصوصیاتی داره؟ و به دیگر سخن این اسرار و حقایقی که در باطن شریعت نهفتن از چه سنخی هستن؟ پس در واقع امروز در این جلسه میخوام سرشناس بشیم. تا حالا بحث این بود که این ظاهر رو متوجه باشید که سر داره، حالا میخوان بگن این سر چه خصوصیاتی داره. باب خوبی رو باز میکنن، دوباره من تأکیدم رو فراموش نکنید که یه انضباط فوق‌العاده‌ای در این رسالت الولایه هست. بعضی قسمتاش رو همتون بلدید، اما جاش کجاست، از کجا شروع کنیم، به کجا خط کنیم، این ذهن و عقل و اندیشه و قلب ها چطوری سازماندهیش کنیم که دستورات و احکام جاش مشخص بشه و تازه افق ما مشخص بشه. ایشون میان این بابا باز میکنن که میدونین که این عالمی که ما الان درش هستیم به نام عالم ماده، خب معلوم است که معلوله، علت داره. علت این عالم حتما مرتبه بالاتر از این عالمه، چون همیشه علت درجه شدیدتر معلول است. در علت حقیقی میگیم و یعنی اون جایی که پای وجود وسط هست، یه وقت ما فکر بکنیم علت این ساختمان بناست، نه اینا رو ما علت نمیگیم، این بنا در واقع این آجر و سیمانه رو جابجا کرده، جمعش کرده یه جا. این عالم موجود است، علت وجود این عالم شدیدتر از این عالمه است. خب حالا اسمش هم بذاریم عالم مثال. عالم مثال فرقش با عالم ماده چیه؟ محدودیت ها نقص های عالم ماده رو نداره، ولی عالم مثال شکل بازم داره، به اصطلاح فلسفه میگن تمیز داره، مثل ذهن شماست. شما در ذهنتون یک صورتی مثل صورت مثلا سیب رو غیر از صورت پرتقال دارید، تمیز دارید، اما سنگینی و وزن که تو خارج سیب و پرتقال دارند و ندارید. اینا میگن عالم مثال. خب پس عالم ماده هم نقص داره هم محدودیت و تمیز و جدایی داره. عالم مثال اون نقصایی که عالم ماده داره دا نداره، ولی همون محدودیت ها رو داره، بازم نقصه. یعنی چی؟ یعنی پرتقالش سیب نیست. عالم عقل که فوق عالم مثال معلول چیه؟ عالم عقل است. عالم عقل اون محدودیت عالم ماده و عالم مثال هیچ کدوم نداره. عجیبه، به طوری که میبینید شما اونجا اگه کسی به مقام عقل رسید، همش همه جاست، همه کمالات یه جاست. نمونش عالم اعلای الهی، حضرت الله در عین اینکه سمیع است بصیر است، نه اینکه با گوششون بشنوند با چشمشون ببینند، که در عین اینکه علیم است محیی است و حی است، یه حقیقت است. عالم عقل از این جنس است، یعنی هیچ نحوه کسرتی نداره. پس حالا در قوس نزول یعنی چه؟ یعنی از حضرت حق نازل میشه میاد عالم عقل، از عالم عقل نازل میشه میاد عالم مثال، از عالم مثال نازل میشه میاد عالم ماده. خب ما میگیم که رابطه علت و معلولیت در این هست. حالا عکسش، شما از این عالم ماده میاد بالا، میاد در عالم برزخ و مثال، بعد در عالم برزخ و مثال میان بالاتر، میان عالم قیامت. خب این قوسی که از بالا میاد پایین نمیگن قوس نزول، که اول عقل است یا اول مثال است؟ اول عقل است. قوس صعود اول عقل است یا اول مثال است؟ اول مثال است. یعنی خب تا اینجا رو با هم متن بخونیم که آروم آروم با علامه جلو بریم. میگوییم، یعنی متن عربیش هست نقول، ما میگوییم، یعنی این یه فکر است، یه شخص که نی. میگوییم با براهین عقلی به اثبات رسیده است که رابطه علیت و معلولیت به نحو کمال و نقص است. ببینید علت چیه؟ علت اونیه که جلوه که میکنه میشه معلول. این معلول چرا معلول است؟ اون کمالات علت را کمتر داره. پس در واقع رابطه علت و معلول اینا خوب در ذهن عزیزان نگه دارند، چون ما گاهی ذهنمون آلوده است به علتهایی که علت نیست. مثلا پدر و مادر علت خودمون میدونیم، آخه پدر و مادر که ما را وجود ندادن، که مسیری بودن که این به اصطلاح پدیده موجود شده است. وجود عالم و گوشت و پوست و استخون و سلول اینا همش از وجود حق است. پس اول باید این خوب برامون روشن بشه، این عالم ماده مسلم معلول است، علت داره. رابطه علت و معلول چه رابطه ایست؟ رابطه نقص و کمال. یعنی معلول همون علت هست به ناقصه هی، علت همون معلول است به کمالهی. بلدی دا آقا میخوام نظمش بدیم. و هر معلولی نسبت به علت خود مانند سایه نسبت به صاحب سایه است. و همچنین نقص ها و کاستی ها از لوازم مرتبه معلولیت هست و این نشأه دنیا از نظر وجودی مسبوق به عوالم دیگری است، یعنی معلول عوالم دیگری است این عالم ماده که ارتباطش با آن عوالم به نحو علیت و معلولیت است. رابطه علیت و معلولیت چی بود؟ رابطه نقص و کمال. خب تا اینجا خیلی خوب اومدیم جلو، تا اینکه سلسله وجودات همینطور میره بالا بالا به حق اول، همون که خودتون میگن هو الاول، این حق اول اشاره به آیه قرآن است، هو الاول میفرماد به اون خدایی که اول است ختم میشه که خدای سبحان است. از این بیان نتیجه گرفته می شود که تمام کمالات موجودات در این نشأه، یعنی در این نشأه دنیا، به نحو اعلا و اشرف در مرتبه و نشأه مافوق وجود دارد راحت، و نواقص و کمبودهایی که مختص به این نشأه و ماده و طبیعت هست در عوالم بالاتر راه ندارد. تا اینجا راحت اومدین دیگه، فقط دقت کنید، حالا سخت می شود. و این سخن بیانی فشرده و اجمالی است که شرح و تفصیل آن آنگونه که سزاوار و درخور است بسیار دشوار یا ناممکن است. یعنی بحثش بحث سنگین فلسفی است. تقریبا شما تو بحث‌های برهان صدیقین تا کلیاتش را میآید. بعد حالا می‌فرمان چی؟ مثالی که در این خصوص میتوان آورد چنین است که کمالات موجود در این دنیا مانند لذت خوردن غذای خوشمزه و آشامیدن شراب گوارا و دیدن چهره زیبا و مانند آن که بزرگترین و بیشترین لذت‌های این نشأه است. این دنیا به همین زیبایی‌هاش هست دیگه. خب نخستین نقصان و عیبی که در آنها هست دو تا چیز، حداقل یکی کوتاهی زمان بهره‌گیری و همانا ناپایداری آنهاست. خب حالا بگم ببینیم همینجا در اون عالم همه کمالات این عالم هست اما نقصای این عالم ها ندارد. حالا چطوری باید تصور کنید عالم برزخ و حالا قیامت پیشکش که این زیبایی ها را داشته باشه و نقصش را نداشته باشه؟ نقصش را نداشته باشه چه شکلی میشه؟ چطوری میشه؟ این که حضرت علا میفرماد به این راحتی ها نمیشه گفت، چون از این زاویه دارن بحث میکنند. میریم جلو. بعد حالا میگن خیلی خوب، حالا این لذت های این دنیا که این خصوصیات رو داره با آفت ها و اینا هم روبرو هست دیگه. شیر تمیز یه مرتبه میبره، نمیدونم کلی یه زیبایی بعد پیر میشه، اینا هم هست دیگه. پس حالا میگه وقت تازه همون زیباییش هم آدم دیگه نمیتونه دل بهش ببنده. حالا میخوان دیگر این که این لذات به هزار آفت طبیعی و ناکامی یا تکالب‌های اجتماعی آمیخته شده که اگر یکی از آن آفات در این لذت راه یابد زیبایی و گیرایی خود را از دست می‌دهد. پس لذت جویی به وسیله این گونه لذات و خوشی‌های زودگذر و نیز خود لذت جویی و لذت جویان همگی بین هزاران عامل منافی لذت قرار گرفته‌اند که اگر یکی از آن عوامل تلخ سازنده لذت در خوشی ها راه یابد آنها را تباه می سازد و از میان می برد. با تأمل کافی روشن می گردد که ریشه و خاستگاه تمامی کاستی ها و درد ها همچون نواقص خلقت یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم تنها در ماده است. یه قدم خیلی خوب برشیم. این ماده یه خصوصیاتی داره که شما هر زیباییش هم که میخواین حساب کنین صد تا عیب داره. بحث اخلاقی نکنین، بحث وجودی بکنین که آقا در وجود هم یه صورت زیبا خب با حرکت توام است دیگه، با تغییر توام است، خب نمونه زیباییش. خب شما هر چیزی که برای خودتون بخواین نگه دارین بعد از یه مدتی اثرش از دست میره یا خاصیتش رو از دست میره، اینا همش به جهت چیه؟ به جهت اینکه ماده است. ماده چون درش حرکت هست، در ذاتش حرکت هست، همه عیب ها، همه خوبی هایی که این عالم داره که بعد پر عیب میشه به جهت چیه؟ ماده است. خب حالا اگه یه جایی ماده نباشه، خب پس همه این خوبی ها هست اما نقصاش نیست. تا اینجا میریم جلو. و آنجا که ماده ای نیست، هیچ یک از این نواقص و مصائب و آلام مربوط به آن نیز در میان نیست. پس این نواقص و کاستی ها مربوط به این نشأه دنیاست، به جهت اینکه این دنیا ماده است. حالا میام سر عالم مثال. داریم در قوس نزول بحث میکنیم، ما قوس صعود بزنیم فعلا جدا با. خب پس این عالم ماده که از اون بالا اومده پایین، این نقصا رو داره. میایم یه خود بالاترش چیه؟ این نقصا رو نداره. کدوم نقصا را؟ نقصایی که عالم ماده داشت. ولی نقصایی خودش داره یا نه؟ عالم مثال نسبت به عالم عقل محدوده دیگه، محدودیت داره. همین محدودیتش نقص است. همین که شما در عالم مثال اگه نشستین کنار یه جویی، در عالم مثال که اومدین پایین، یه حال خوشی داشتید، معنوی چهچه بلبل با همراه با قرآن، اونجا محمد صلوات الله علیه و آله رو نمیبینید. اگه بخواین جمال محمد رو ببینید، حواستون قرآن نیست. دیدین گاهی برای خودتون هم پیش میاد دیگه، تو حالت فکری میخواین فکر کنین، رو معنا حال میره، میام دارین تو حال معنا میره. این محدودیت ها در صورتی که در عالم عقل که انشاءالله خدا کمک میکنه بحث میکنیم، اونجا که اصلا این حرفا نیست که. خب تا اینجا پس معلوم شد که در این در سیر نزول بحث میکنیم. اما عالم مثال که فوق این نشأه است، پاک و مبرا از این عیوب و نواقص است. زیرا موجودات عالم مثال صورتهای بدون ماده هستند و لذتهای مثالی هیچ گونه عامل منافی و ناسازگار در مقابل خود ندارن که تغییر بده. چهره را دیگه اونجا چیزی نیست که تغییر بده، خود چهره اونجاست. و مراد ما از ماده همان جوهری است که نامحسوس است. اصطلاحا هم میگم اون ذات عین حرکت پدیده، نمیگیم ماده. هیچ وقت ما به این ساعت نمیگیم ماده، این یه جسمی است که ذاتش ماده است. این جسم توی برزخ هم هست یا نیست؟ به صورت برزخیش هست. پس جمله رو ببینید، میفرمان مراد ما از ماده همانا جوهری است که نامحسوس است و قبول انفعال و اثرپذیری میکند، یعنی همون حرکت. حرکت متن پیشنهاد میکنم اینجوری درستش کنید، این یه خود نامفهومه. پس این تیکش رو خط بزنید و اثرپذیری، قبول انفعال و اثرپذیری میکند، نه این که، یعنی اون تیکه رو نمیخوان، نه این که مقصود ما از ماده جسمیت باشد. حالا این تیکه رو اضافه کنید که صورتیست بدون ماده. مثلا ما جسم، تو ذهنتون شما جسم پرتقال دارید، ماده نداره. در صورت که در عالم خارج این جسم مادی چیست؟ یه ماده داره که هی تغییر میکنه. برای همین هم این ساعت بعد از یه مدتی میپوسه، زنگ میزنه. خب پس این رابدان این میفرماد اول این یه نکته اصلیه. خود علامه اینجا میفرماد آقا تأمل این مسئله رو ول نکن، که پس یه صورت مادی شد، یه صورت برزخی شد. صورت برزخی مشخصه، صورت مادی هم مشخصه. حالا میان به اصطلاح سر سطر، با تأمل و اندیشه بیشتر میفهمیم که در عالم مثال نیز پای حد و مرز و کاستی و نقص در میان است. زیرا هر محدودی، هر چیز محدودی در ذات خود دارای مرتبه ای بالاترش هست که اون مرتبه بالاتر چیه؟ اون محدودیت ها نداره. زیرا هر محدودی در ذات خود دارای مرتبه ای، یعنی کدوم مرتبه؟ مرتبه بالاترش، مرتبه خالی از حد است که خارج از ذات اوست. یعنی این مرتبه مادون، مثلا عالم مثال، اون مرتبه عالم عقل را نداره، خالی است از اون مرتبه عالم عقل، چنانچه در جای خود با برهان ثابت گشته است. پس هستی مرتبه دیگری دارد که عین همین لذت‌ها و کمالات به نحو خالص و بسیط و عاری از حدود در آن یافت می‌شود. در عالم مثال شما کمالات عالم ماده رو داشتید، اما ضعفای عالم ماده رو نداشتید. خب در عالم عقل ضعفای عالم مثال رو ندارید، اما کمالات عالم مثال رو دارید. حالا شما بگویم یه چهره زیبا در عالم عقل چطوری میشه؟ چهره زیبا در عالم عقل شکل داره یا نداره؟ اگه شکل داره که مال عالم مثال میشه. و حساب کنین اولیایی که در عالم عقل با حقایق روبرو میشن چه چیزی دارن که میگن نمیتونیم بگویم، اصلا گفتنی نیست. دوباره از اول، سر عالم ماده عالم مثال است، کمالاتش داره، صورتهاش هم داره، حد و تمیز داره، اما نقصه را نداره. سر عالم مثال کمالات را داره، یعنی همه زیبایی و لذت های اینا را داره، اما شکل و محدودیت هم نداره. اینه که داریم در روایت که در قیامت اولیاء الهی که در مقام عقل هستن با گوششون میشنون، ببخشید با گوششون میبینن، با چشمشون میشنون. خب چطوری به ما بگن؟ دیگه از این قشنگتر میشه بگن؟ یعنی یه مقام وحدانی جمع الجمعی براشون پیش میاد. شما هیچ احتیاج نیست هیچ کاری بکنید آقا، به روش علامه این مسائل اول برای خودتون حل کنید. بعد علامه میخواد بگه بابا تمام اون دستوراتی که عرفا و سلاک دنبالشن تو همین دین هست. در واقع ایشون مأمور است که اینا اثبات کنه. متهم کردن که حرفا و عرفا را از خودشون در آوردن. اینا میگه آقا بیاید ببینیم که ما راحت با تدبر در دین همه اینا را داریم یا نه، پس جوانای ما را کمکشون کنین که در دین وارد شن. خب حالا البته باید آروم بارون بحث میکنن. بعد میگن خلا دین مگه درجه نداره؟ خب حالا پس اگر که در یه درجه ای شما مسئله دین رو حل کردی، چرا معتقدی که درجات بالاتر نیست؟ خب پس هستی مرتبه دیگری دارد، یعنی مرتبه دیگر از چی؟ عالم مثال، که در عین همین لذت ها و کمالات به نحو خالص و بسیط و عاری از حدود در آن یافت می شود. محی الدین یه جا میگه بکشی خودت اینا نمیفهمی، باید بشی. یعنی واقعا آدم یه خوخه، یعنی چه که آدم با گوشش ببیند و با دهنش نمیدونم چیکار کنه، مثلا اعمال با دهنش فکر کنه. آخه مگه میشه؟ تا زمانی که فکر میکنی نمیشه، تا اینکه صعود کنی حضور پیدا کنی میابی. یافتنیست به این معنا. مثلا لذت خوردن و آشامیدن و نکاح و دیدن و شنیدن در مرحله مثال نیز موجود است، تمام عالم مثال، ولی هر یک از این لذت ها نیز محدود بوده و دارای حد و مرز است و هر لذتی اختصاص به محلی معین دارد. یعنی مثلا لذت آمیزش در شنیدن آهنگ خوش و دلنشین یا در خوردن و آشامیدن نیست، کجا؟ در متن مثال و بالعکس. و این نیست مگر از جهت حدود وجودی و نقص محدودیتی که در ظرف وجود واقع است، در ظرف این مرتبه از وجود، ولی نشئه‌ای که فوق نشئه مثال است و در آنجا دیگر حدودی در کار نیست و محدودیت‌های عالم مثال در آنجا منتفی است، جمع این کمالات و لذت‌ها به نحو وحدت و جمعیت و کلیت و ارسال، یعنی روان بودن، موجود است، یعنی بدون اینکه به چیزی متصل باشد. همه این مطالب از یک سلسله اصول برهانی که در جای خود ثابت گشته است به دست می‌آید. من نظرم است که همه عزیزان میتونن اینا بفهمن و بیارن به صحنه که آقا بالاخره این عالم محدود هست یا نه. ببینید چقدر برهان قش. این عالم ماده معلوله، علت داره، علتش رابطهش با معلول چیه؟ نقصه اینا نداره. اون مرتبه معلولم عالم مثالم نمیتونه عین وجود باشه به خاطر اینکه محدودیت داره، پس باید علت داشته باشه. پس علت عالم مثالم محدودیت های عالم مثال رو نداره، تا برسیم به حضرت احد که عین وجود است. در واقع اینجا تدبر داریم میکنیم به اینکه نحوه اسرار عالم ظاهر چه خصوصیات داره. خب حالا اگه بگن که آقا این سریست در عالم، عالم عقل سر عالم است، این عقلی که اینا میگن غیر عقل مفهومی فلسفی است، اینا یه موتنی را معتقدن، یعنی عالمی است به نام عالم عقل. خب سر است یعنی چه؟ این همه چیز اونجا به وحدتهی هست، پس در واقع هر چیزی همه چیز است، اینجور میشه دیگه. در موتن عقل تازه حضرت الوهیت که اصلا بحث من و شما نیست. آنچه که بیان شد نسبت به قبل از نشأه دنیاست. خب حالا میخوایم این چی بود؟ ما در این دنیا این سیر رو داشتیم دیگه، ما از عالم عقل بودیم دیگه، اومدیم جادون خالی کجا؟ عالم مثال، جا شما خالی. خیلی عالی بود، همه کمالات، همه خوبی‌ها در صورت‌های بسیار درخشان. آب عالم مثال، پرتقال عالم مثال، چه چیزی بود. خب اومدیم پای یه مرتبه دیم عجب چه در به در شدیم، نه پرتقالاش میگنده و نه کالم هست و اینا، آباش هم که یه خست میخوریم خسته میشیم، معده میخوایم سیراب بشیم، چی می نفخ میکنیم، این چه کاری بود کرد. خب حالا میخوایم برگردیم، بخید و نخید هم برمیگردین، دست شما نیست که، شما دارین برمیگردین. بحثمون هم دینی نیست و بحثمون هم نگاه کردن به واقعیت است. خب حالا میخواید برگردید، همه اون سیر رو دارید، با چه خصوصیات؟ با اینکه حالا انتخابات، ملکات، خصوصیات، اخلاقاتون هم دارید میبرید. یعنی در عالم مثال که رسیدید همه اون صورت‌های زیبای پایدار رو دارید به اضافه انتخاب‌های خودتون، اخلاق خوب، عقاید خوب. خب حالا چی میشه؟ حالا خودتون اگر که اخلاق و عقایدتون مطابق واقعیتی بود که واقعیت عالم مثال است، در اونجا خودتون به بهترین نفع از عالم مثال بهره میبرید. در واقع پس همه عالم مثال را دارین به اضافه خودتون که مثالی شدید. یه مثال بزنیم، یه کسی از انقلاب اسلامی میشه، خب انقلاب اسلامی توش بعضی بدیا نیست، مشروب فروشی ها را میبندن نمیزنن، اما این انقلاب نکرده، این فقط اومد. اما یه کسی از وقتی انقلاب میشه خودش صاحب این کمالات میدونه، این یه جنسی دیگه هست، اصلا قابل مقایسه نیست با اونا. حالا بد نیست این مثال. پس تا اینجا بریم جلو. آنچه که بیان شد نسبت به قبل از نشأه دنیاست، اما نسبت به بعد از آن عین همین سخن در آنجا نیز می آید، با این تفاوت که نشأه مثال نسبت به ما در عود و بازگشت قبل از نشأه عقل است. درسته؟ ما اول در عالم ماده ایم، بعد میایم عالم مثال، بعدم میایم عالم عقل، به خلاف مرحله آغاز و ابتدا که چطوری بود معلومه، که نشأه عقل قبل از مثال است. ولی بین ابتدا و بازگشت تفاوت دیگری هم هست، این مهمه، و آن این است که ماده صورت‌های مثالی نفس است. یعنی شما تو اون عالم که میرید اون پرتقال رو، اون صفای نورانی آب بهش رو باید که در نفس دون وردارید برید، وگرنه اونجا براتون خلع میشه. اونجا شما تکوینتون کاری نیست، انتخاباتون کاریه. تا اومدین پایین تکوینتون اومد پایین، حالا که میخواین برین بالا خودتون باید برین بالا. خودتون با چی میرین بالا؟ با شخصیتتون و انتخاباتون. ولی بین ابتدا و بازگشت تفاوت دیگری هم هست، و آن این است که ماده صورت‌های مثالی نفس است که این صورت‌ها به اذن پروردگار برای او پیدا میشوند، و از آنجا که پیدایش این صورت‌ها بستگی و تعلق به عالم ماده دارند و این عالم خود سراپا وهم و اعتبار است، پس نفس در این عالم، یعنی در این عالم دنیا، ملکات و احوالی را کسب کرده. مگه نگفتیم اعتبار است؟ اعتبار یعنی چه؟ یعنی شما باید برنامه براش بریزی، شما باید نسبتش رو مشخص کنی. گفتیم برای گیاه اعتبار تو کار نیست دیگه، همش تکوینیه، ولی شما تو این دنیا باید انتخاب کنی. خب شریعت اومد که انتخاب بد بده، حالا یا با شریعت انتخاب میکنی یا با سکولار انتخاب میکنی، آخرش باید مگه سکولار انتخاب نمیکنه؟ این برنامه دنیا مگه همون اعتباریات دنیا نیست؟ چه شما بر اساس دین حقوق رعایت کنی، چه بر اساس قواعد دنیای دیگه. شما تو این دنیا که بودید ملکاتی گیر آوردید. چرا؟ چون شما تو این دنیا زندگی کردید، زندگی را با چی میکنند؟ با اعتباریات. خب پس شما در واقع یه اعتباریات یعنی چی؟ یعنی شما انتخابهایی داشتید، خب حالا باید بری اون دنیا با این انتخاباتت. پس نفس در این عالم، یعنی در عالم دنیا، ملکات و احوالی را کسب میکنند که برخی از این ملکات و احوال با نشعات سابقه، سابق کجا بودین؟ تو این برزخ بودین دیگه، تو این مثال بودین، سازگاری و هماهنگند و برخی ناسازگار و ناهماهنگ. پس این عالم ماده شاغل و حاجب و مایه پوشیدگی عوالم ماده، عوامل بالاتره. شما تو این دنیا اونا رو نمی‌بینید، حالا میان در برزخ، دو حالت داره. اگه دنیا رو آورده باشید بازم اونا رو نمی‌بینید. چرا؟ دنیا یعنی مال منو، نمیدونم لذت حرام و این چیزا دیگه. خب اینا نمیذاره اون دنیا رو ببینی. پس در واقع ملکاتی بردید اونجا که با اون موتن سازگار نیست. مثال ملا صدرا میزنه، مثال خیلی خوبیه. البته من سعیم اینه که متن علامه را جدا کنم از بحثا، میخوام متن حتما روشن بشه، اگه نه بحث میشه که. الان این مثال بد نیست. میفرماد مثل این که آدم معتاد باشه، ولی حالا یه جایش ببرن اعتیادش باشه، ولی موادی که این اعتیاد جواب میده نباشه. این در واقع طلب چیزی را دارد که اونجا نیست، عذاب میکشه. مثال بعدی نیست. پس این عالم ماده شاغل و حاجب و مایه پوشیدگی عوالم بالاتر است. پس چه بسا ملکات کسب شده، برای همه نوا، برای اولیا نوا، خود حجابهایی باشند که در اثر چسبیدن به زمین و دوستی دنیا و غفلت از حق پدید می آیند. کاملا بحث یک کاری کنید به همین روشه که ایشون میگه بریم جلو، که آقا ما بالاخره میریم از این سیر برمیگردیم به خودمون، یعنی بدنه دونه که گذاشتید زمین، به خودی رو برون که جنس عالم برزخ و عالم مثال و عالم عقل است. حالا با خودتون روبرو میشید. حالا این عالمی که با خودتون روبرو شدید، عالمی است که باید باش ارتباط برقرار کنی یا نه؟ اگه نتونید برقرار کنید، خب در واقع در جایی هستید که فشار روشه است، فشار دارید. خب اگه هر جاش ابهام دارید باید حل بشه. با مثال سادهش، حالا باز شما اگه در این عالم ریه ای نیورده باشید، خب این عالم لازمش برای حیات ریه است دیگه، خب نمیتونی نفس بکشی، مطابق این عالم نیستی. بسا نیز امر خلاف این بوده و موجب پدید، حالا عکسش مؤمنین داره میگه، میگه بسا امر خلاف این بوده و موجب پدید آمدن ملکات. ملکات چی؟ روی برتافتن از زخارف دنیوی و کالای بیبهای دنیا و دوری جستن از عوارض این عالم پست و فرودین و بریدن از دلبستگی ها و تعلق بدان و التفات و توجه و خو گرفتن به ماورای آن است. متقی میگه اما اومدیم و شما رفتی اون دنیا، ملکاتی رو بردی که میتونی با اون عالم ارتباط برقرار کنی. شما در شرایط گناه و به اصطلاح اخلاد فل ارض تعبیر علامه است، یعنی چسبیدن به دنیا، رفتی در یه دنیای دیگه که نمیتونی ارتباط با اون دنیا برقرار کنی. خب حالا در اهل تقوا طوری است که میتونه با اون دنیا ارتباط برقرار کنه. برگردیم به بحث اول، دنیای عالم مثال کمالات عالم ماده را دارد بدون نقص. خب حالا این آدم که با عالم ماده رفت از اون دنیا، حالا با این عالم چطوری ارتباط برقرار کنه؟ ملتفت شدین چی دارن میگه؟ عالم مثال کمالات عالم ماده را داره، نقصاشو نداره. حالا اگه کسی همین طور خودشو ساخته باشه که نقصای عالم ماده آلودش نکرده باشه، این در عالم برزخ و مثال که میره میتونه در اون کمالات اون عالم زندگی کنه. پس نفس پس از انقطاع و بریدن از عالم ماده بر صورت‌های سازگار و خوشایند ذات خیش از عالم انوار مثالی و روحی دست می‌یابد. برای کیا داره میگه؟ اهل تقوا. و با آنها دمخور و دمساز می‌گردند، که البته گاهی نیز با برخی از این صورت‌ها در روزگار پیشین نیز همدم و همنشین بود. مگه قبلا در این عالم نبوده است؟ در عالم مثال نزولی. حالا میگن انگار همونجاست. این علامه خیلی زود رد شدن. اینا عرفا زیاد بحث میکنن که تشریعش مطابق تکوینش شد. دیگه خیلی برکات نصیبش میشه. پس نفس در این حال از روح و ریحان و جنت نعیم با خبر میشود و صورت‌های کمالی و لذت‌های روحانیش نسبت به عالم منازل نزولی افزایش می‌یابد. این تو این دنیا که بود خیلی خوش بود. جناب حافظ تو همین دنیا در نمازش خم ابروی یار براش ظاهر شد و حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، اما آخرش این دنیا نشأش خیلی محدودیتش زیاده. حالا وقت اومد اون دنیا، همین نماز رو برد اون دنیا یا نبرد؟ برد. با چی؟ با سعی اون دنیا. ببین حالا این نماز چی میشه؟ این نماز چی میشه؟ در قرآن داریم احسن و ما کانو یسنعون یا یعملون، بهترین شکلی که میشده است حالا باش رو برو میشی. دقت کنید چرا در عالمی بردید خودتو که این اعمالت اون عالمی بود، حالا در اون عالم این اعمالو بردی. این اعتکاف شما درست است اون عالمی است، ولی تو این دنیاست. حالا شما حساب کن اینا ببری اون دنیا، همین اعتکاف اون دنیا چی میشه؟ دارین دیگه مثلا گفتن در لیلت و رقائب طرف روز قیامت با چهره های قیامت رو برمی شه، میگه فوق العاده. میگه چی؟ میگه من اون نماز و عبادات اون شب جمعه ماه رجب دم. چرا؟ همین جایی که به حمدالله شما در یک مراقبهی به یه حضوری یه صفایی رسیدید، ولی آخرش تنگه است، واقعا تنگه. حالا اونجا ببین چه شکوفا میشه. حالا میفرمان عالم تجرد. عالم تجرد یعنی عالم فوق مثال. اصطلاح تجرد یعنی چه؟ یعنی مجرد است از محدودیت های عالم مثال. این اصطلاح ها به این جهت میکنه. عالم تجرد تام نیز ضرورتاً چنین است، یعنی همه کمالات داره، زیرا معلول‌های آن عالم نسبت به عالم ماده افزون‌تر است. پس در آنجا نورها و رازهای مشاهده می‌شود و فرشتگان مثالی و روح‌های برزخی دیده می‌شوند و جمیع انواع لذت‌ها که متعلق به عالم ماده بوده‌اند همچون چشیدنی ها و آشامیدنی ها و جامه ها و زنان و آواز ها و منظره ها و مانند آنها به نیکوترین وجه و خوشایندترین چهره در آنجا وجود دارد. البته تمام این لذات و کمالات که گم شده گفته شد به طریق تمثیل تمثل یافتن مافوق در زمینه مادون است. عجب حرفیه. خوب ببینید میتونیم اینا درست روشن کنیم. آقا شما این لذت‌های دنیایی در عالم برزخ دارید یا ندارید؟ خب عالم برزخ صورت داشت و ماده نداشت، درسته؟ اومدین عالم قیامت، نه صورت داشت نه ماده. پس چیه؟ پس لذت غذا خوردن اونجا چه شکلیه؟ یه غذایی جلود میذارن، یه مرغ بریان جلود میذارن. قرآن گفته میذارن. حالا اینجا ببین علامه چی میگه. میگه داره میگه اگر خواستی به مثال مادون برات بگم اینجوری میگم، وگرنه بیش از این حرفاست. ما خطر فی قلوب بشر امیرالمومنین یا آیه قرآن میفرماد هر چشمی، اگه آیه را میفرماد هر چشمی رو هر نفسی چشمش روشن میشه که ما کانو ما چی براش قایم کردیم. این آیه را حالا با این دید میشه معنی کرد. ببینید خیلی حرف قویه و الحمدلله تو دنیا این حرفا را اندیشمندان تمام دنیا با ما حرف دارن تو این قضیه، ما میتونیم باشون حرف بزنیم. یعنی شما با دستگاه فلوتین هم میتونید این بحثا را با مردم دنیا بکنید. دیدم در آثار فلوتین هم این بحثا به یه نحوی شده است. میخوام بگم این یه زبانی است که بشریت میتونه باش کنار بیاد. جمله یه بار دیگه میخونم. البته تمامی این لذات و کمالات که گفته شد به طریق تمثیل تمثل یافتن مافوق در مرتبه مادون و نازله خیش است. یعنی اونجا یه چیزیست که همه چیزش یه جاست. خب دیگه همین زبان کافیه. حالا فرض بگیریم بحث تموم شد، اینجا باید میگم سر سطر. در آل بعدی این ما اهل قلم گاهی متوجه میشیم این باید بیاد سر سطر. در عالم تجرد درد و رنج مادی و وهمی وجود ندارد و بیماری و خستگی را در آنجا راهی نیست و این همه را دقت کنید، یعنی این همه نبودن درد ها، کاری به درد نزنین دا، به نبودن درد بزنین، این مشکل ترجمه است. و این همه یعنی این همه نبودن درد در عالم مثالم هست و هرگاه ملکاتی که نفس اکتساب کرده است حاجب و پو و هرگاه ملکاتی که نفس اکتساب کرده است حاجب و پوشننده کلیات نموده باشد چه قوقایی میشه. شما رفته باغ داری میبینی، خب لذتم بردی، کیفم کردی، اما در باغ گل دیدی یا اسم جمیل دیدی؟ خودت میدونی. اگه گل دیده باشی خب هیچ، اما اگه یک چیز کلی که در تمام این گله هست به نام نور جمیل حق، اگه اینا کسب کرده باشی، حالا وقتی میری اون دنیا چی میبینی؟ اسم جمیل را میبینی. اگه اینجا شما نون خورده باشی خوشمزدگی یا افطار سو الحمدلله اعتکاف کردیم و روزمون گرفتیم و غذامون هم خوردیم، طور نیست. اما اگه رزاق دیدی که خودش خواسته است که هم ما در روزمون به وحدانیتش نزدیک بشیم، اسم وحدانی دیگه با کسرت فاصله گرفتن، هم با افطاری که گفته است بخوریم به رزاقیتش میخواسته وصف بشیم. حالا اون دنیا چی کسب کردی؟ کلیات کسب کردی نه جزئیات. افطار کسب نکردی، رزاقیت. اون دنیا همینو پیدا میکنی میخونی. و هرگاه ملکاتی که نفس اکتساب کرده از حاجب و پوشاننده کلیات نبوده باشد، خودت مواظب باشی، نفس احیانا بر انوار عالم تجرد و موجودات آن که در ارزش و منزلت و زیبایی و کمال قابل اندازه‌گیری و مقایسه و سنجش با کمالات عالم مثال نیستند نیز اشراف می‌یابند. یعنی اونجا دیگه شما مهمان اسماء الهی میشین. این که هی بهتون میگن مواظب باشید در همه چیز خدا را توی این عالم پیدا کنید. به لطف الهی گاهی برادم میدونی یه سختیایی پیش میاد که هر کاری بکنید حل نمیشید. بعد اینجا میبینین که یکی به قلبتون میگه آقا با خدا حل کن. خب بعد که حل میکنید میبینید عجب، اصلا این خدا اینا برا ما آورد که ما خودشو ببینیم. خب حالا اینجا حواستون باید باشه، پس خدا این وسائط رو فراهم کرد که مشکل ما رو حل کنه، اما کی حل کرد؟ وقتی متوسل بهش شدیم. حالا میگم خوش جا دست شما درد نکنه، یا میگم دست خدا درد نکنه، در اینی که احترام میذاریم به وسائط، اما میگیم دست خدا درد نکنه. اینجا که هنر شماست، یه وقت دست میگون رهبر عجب عقل خوبی داره، عجب مدبره، تکه. یه وقت دست میگون دست امام زمان درد نکنه، چه نایبی ساخته است. اینجا از جزئی رفتین به چی؟ به کلی. بعد حضرت امام هم که میبینین میگون چی؟ دست امام زمان درد نکنه. خب حالا بعد میگن چی؟ دیده آن باشد که باشد شه شناس، که شناست شاه را در هر لباس. میگه خدایا هر کاری میخوای بکن، من شناختم، به هر شکلی که میخوای جامه میپوش، که من آن قد رعنا میشناسم. خب این قد رعنا اونجا اسم حی است، اسم قدیر است، این دیگه جزء کار ماست. یعنی یه مسئله روشنیست، صوفی و عارف و اینا نمیخوایم، که این عین دین است. و این احاطه و اشراف نفس تکرار و استمرار مییابد انشاءالله تا نفس به مقام تمکن میرسد. تمکن یعنی شما یه حال خوشی بدون دست بده بعد میره، تمکن یعنی دیگه همینگه نظر میکنی پیداش میکنی، بعد آن استقرار پیدا می کند و آنگاه درجه درجه ترقی کرده تا به نشعه اسما می رسد، که آن عالمی پاک و خالص و دور از هر قید و آلودگی است. آن عالم سراسر بها و ارزش است و نفس در آن عالم محض، ببخشید، و نفس در آنجا علم محض، قدرت محض، حیات محض، وجود و ثبوت، ارزش و نور، درخشندگی و زیبایی، شکوه و کمال، نیکبختی و سرور، سرافرازی و شادمانی محض را مشاهده میکند. این دیگه خودتون میدونی، همه ما خودمون میدونیم. ما هرچه از جزئیات آزاد بشیم کل جزئی را میبینیم. دوباره از اول، در عالم عقل لذت رو دارید، اما لذت غذا خوردن یا ذات لذت؟ ذات لذت. او وقت لذتی که فقط لذت غذا خوردن است یا لذت علم هم هست، لذت تواضع هم هست. ببینید توی لذتش همه اینا به اجتماع و وحدت هست یا به کثرت؟ به وحدت. ببین چی میشه، اینکه حیات مست، خود حیات. ببینید الان ما موجودی را میشناسیم که حیات داره، وقتی خودمون از کسرت ها و قید آزاد کنیم خود حیات. خب شما میگون یا حی، یا حی یعنی خود حیات. خب وقتی شما تو دنیا از هر کسرتی منتقل شدین به جنبه وحدانیش، آروم آروم دنیا خود اون حقیقت وحدانی را میبینیم. بله، تا آنجا پیش می رود که با اسماء و صفات می پیوندد. آنگاه به اینا اصطلاحا میگن وحدت ذات به ذات یا فنای در ذات، مقام عجیبی است. یعنی شما هر چه اون دنیا در مقام فنای ذاتی باشیده ببینید، هر چی ببینید خداست که در اون چیز جلوه کرده است، هیچی دیگه جز خدا نیست، الا اینکه مظاهری را برای خودش انتخاب کرده است. نمونش که به شما هم گفتن در قرآن، که شما وقتی پیامبر نیزه میندازد اگر درست بتونی ببینی خدا را میبینی. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. عجب، یعنی خدا، آره به خدا، یعنی شما واقعا نمیتونید در الفاظ حضرت امام و رهبری یه چیزی ماوراء این حرفا که یه کسی درس خونده باشد به اینجا برسه. اصلا بعضی مشکل اون بنده خدا که گفت من یه فقیه هم، آقای خمینی هم یه فقیه، فقط همینجا بود. بیچاره شد یا نشد؟ کارش به کجا کشید؟ نفهمید اصلا بحث دوتا فقیه نیست که اینا حرف از رهبری درستش، یک حقیقتی است که به این تاریخ وارد شده است. حقیقت یعنی حق، حق حقانی. شما باید اینا بتونید ببینید این دنیا اگه خدا رو پیدا نکنید در این عالم کثرت، اون جنبه کلی که در این کثرته، خب اون دنیا میگم کو خدا، دو خدا خدا میکنی. آنگاه در ذات والای خداوند فانی میشه و سپس به تبع غیب حق غایب میگردد. خیلی درسته. یعنی اینجا شما خودت میبینی که عالمی، یواش یواش به خودت متوقف میشه، تذکر میده که چی، من کیم، توفیق خدا بود. هر چی میای خودت بیای وسط میزنی تو سر خودت. باید این کارو بکنی یا، یعنی باید بکنی، اگر نمیشه دوباره میگوی که خب نه اینا رو من خوب بلدم، میزنی تو سر خودت. چی اگه هست که توفیق الهی است، یعنی نمیذاری خودت پیدا بشی. خب حالا اون دنیا خدا پیدا میشه، شما غایب میشید در غیب خدا، باقی میشید به نور خدا. این چه مقامی است که کسی اونجا به نور خدا در عالم باشه. به نور خدا، شما صبح اگه به نور خدا بلند بشید، مگه صبح صبح نمیشه به نور خدا؟ حالا اگه شما به نور خدا صبح بلند بشید، تمام عالم شما یکی میشید. یعنی یکی میشید، یه عالم میشید، یه حقیقت میشید، همه شما با خود عالم. و به فنای ذاتش فانی شده و به بقای خدای سبحان باقی میشه، از نقص آزاد میشه. آره این جمعش کنم. آیه رو که ببینین دقت کنین، این دوتا آیه چه فرقی با هم میکنه. و ان الی ربک المنتها، یعنی آقا اگه سیر کنی به ربت میرسی. به ربت که برسی یعنی چی؟ یعنی اون که تو را پرورونده است. حالا این چی؟ و الله رجعا، اونجا الله هست، رب یه اسمی از الله هست. یعنی دو تا مقام هست. اگه دیدین یه عارفی گفت که ان الی ربک منتها، بدونین که در افقش ربوبیت الله را میبینه، خوشا به حالش، خیلی خوبه. اما اگه گفت که الله رجعا، بدونین مشربش مشرب محمدی صلوات الله علیه و آله است. چرا؟ چرا؟ چون مأمور است حضرت که بگه چی؟ هازا سبیلی ادعو الله، من به الله دعوت میکنم. معلومه است که یکی از انوار حضرت الله رب و ربوبیت است، ربی الله، ربی الله. اما اینا از ذرائفی است که در افق دو، اینا که شوخی نیست، با کتاب و درس که پیش نمیاد، اصلا در افق پیدا میشه. اعوذ بالله یا والله المستعان، اینا فرق میکنه با هم. والله المستعان داریم از حضرت یعقوب. البته اینجوری بخونیم، و این البته در صورتی است که ملکات و خویهای پاک نفس سازگار با عالم قدس و پاکی باشد. اما اگر ملکاتی که نفس کسب کرده سازگار با عالم ماده باشد، یعنی زمینی باشه طرف، و با عالم قدس و پاکی ناهماهنگ و ناسازگار باشد، امر برعکس می شود. و هر چرا که نفس مشاهده می کند، انواع درد و رنج است. چرا؟ تنگنا، نقص. این عالم مگه پر نقص نیست؟ همه اینا رو اونجا میبینه. شما گاهی دیدین ماشینتون پنچر میشه، وقتی میخوابین هر چی میخوابین خواب یه چیزی میبینین که اینجا خراب شد. این همین پنچری ماشینتون رو دارین میبینی. راستش میگم، یعنی اینجا چون که این ملکه پنچری بردن اونجا، میبینین درس که میخونید، حالا طلبه این ماشینتون پنچر شده، پنچری هم درست کردین، خدای نمیجورم. هر چی استاد میگه کتابو نمیجورم. چرا؟ چون آشفته شدی، بردی این پنچری، نقصش رو بردی اونجا، طلبگی هم که بردی با نقصش بردی. یه وقت اسم ماشین که پنچر میشه، یه حکمتی توش هست، یا باید بذارم و برم، یا هم باید درست کنم، که حالا چی کار کنم نداریم، یه حکمتی توش. خب پس پیدا شد، چیزی گم نشده است که بعد اونجا گم بشی. انواع درد و رنج و عذاب، هر چه بخواهد از این وضع که با دست خیش برای خیش آماده ساخته از خارج شود، به واسطه ملکات و رذائلی که در ذات خیش فراهم آورده است، باز به آن وضعیت برمیگردد و به او گفته می شود در دورنج و سوزش آتش را به چشم. و مسئله چنین نیست که مردم عوام پنداشتند که بهشت نیکبختان تنها یک باغ سرسبزی است و جهنم و آتش شوربختان و اشقیا نیست تنها یک گودالی از آتش است. نه، بلکه بهشت و دوزخ عواملی وسیع و گسترده اند که به طور وصف ناپذیری گسترده تر و وسیع تر از این عالم است. به نظر من هیچی نیاز به بحث نداره. آقا شما همین بحثا بکنید که مقام برزخ نسبت به عالم ماده چیه، مقام عقل نسبت به برزخ چیه، راحت خودش میفهمد که آقا پس قضیه بهش بیش از این حرف هست. حالا با اهل ظاهر اینا بخواید بحث کنید، بی خودی دعوادون میشه. با اینا هیچ وقت بحث نکنید. حالا میرسیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.